سلام آقای دکتر، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی خوشحالم که این بار با شما گفتگو میکنم و واسه افتخار بنده و البته میدونم روزنامه شرق. آقای دکتر، من به عنوان شروع بحث میخوام یه مروری کنیم سال 1403 رو. شما شاید حالا بدون اقراق بشه گفت یکی از تاثیرگذارترین چهره های سال 1403 بودید، سالی که سرشار از اتفاقات عجیب و غریب بود که من نمیدونم این حجم از این اتفاقات توی یک سال چطور میتونه یک جامعه تحملش کنه، و اتفاقاتی که افتاد و تأثیری که شما گذاشتید توی سال 1403 بر همگان در واقع آشکاره و چیز قابل کتمانی نیستش. شما به باورتون این سال که حالا تموم شده و در واقع رو به پایانه، ارزیابیتون از سال 403 چی هست؟ ما چه شرایطی رو داشتیم؟ از کجا شروع شدیم و به کجا رسیدیم؟ و در واقع اگر بخواید یک ارزیابی از سالی که گذشت داشته باشید توی چند جمله چی میگید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خوانندگان و بینندگان. خب سال 1403 سال بسیار پرچالشی بود، با یک واقعه بسیار تلخ و شهادت رئیس جمهور، همکار و دوست قدیمیم وزیر شهید امور خارجه و بزرگان دیگری، این سال شروع شد. و خب انتخابات ریاست جمهوری یه فرصتی بود واسه بازسازی مشارکت مردم. همونطور که میدونید دو سه انتخابات قبلی مشارکت بسیار ضعیف بود و برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین پشتوانش مردم هستن، چنین وضعیتی قابل قبول نیست و توانمندی کشور و مخصوصا بازدارندگی کشور در شرایط حساس رو کاهش میده. حضور به نسبت بهتر، هنوز ما معتقدیم که تعداد قابل توجهی از هموطنان ما احساس کردن که نمیتونن حضور داشته باشن، حالا به هر دلیلی که برای خودشون داشتن، ولی به هر حال حضوری که بین دور اول و دور دوم هم انتخابات هم بیش از 10% حضور رو ما ثبت کردیم، نشان دهنده این بود که این امکان هست که با تنوع بخشیدن به نامزدها و با برگزار کردن یک رقابت سالم و در واقع پرنشاط انتخاباتی، این امکان هست که مردم به آینده امیدوارتر بشن و بتونن با مشارکت بیشتری وارد بشن. خب شعار آقای دکتر پزشکیان که شعار وفاق بود و هست، با وفاق در سطح حاکمیت شروع شد و اینکه تمام وزرای پیشنهادی ایشون رأی اعتماد از مجلس گرفتن خب نشانه خوبی بود، ولی نیاز هست که این وفاق از دو جهت تقویت بشه. یکی پاسخ این وفاق که خب به صورت کامل دیده نمیشه، و مهمتر از اون وفاق کشاندن وفاق سطح مردم. بالاخره مردم نکاتی دارن، ملاحظاتی دارن، حالا یه بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات شرکت نکردن و لازمه که این موضوع مورد توجه باشه. خب این هم یک بحث دیگری بود. تحولات منطقه تحولاتی بود که قابل توجه بود، البته بعضی ها تفسیر غلط از این تحولات کردن، بعضی ها فکر کردن مقاومت پایان پیدا کرده، که به نظر میرسه مقاومت تا اشغال ادامه داشته باشه، مقاومت هم اشغال ادامه داره. بعضی ها گفتن ایران ضعیف شده، که این حرف هم حرف درستی نیست و بیشتر برای یک هدف دیگری این حرف داره زده میشه. و خب این هم یه تحول عمده‌ای بود در سال گذشته که باید مورد توجه و ارزیابی جدیتری قرار بگیره. و نهایتا انتخاب ترامپ که فعلا دنیا در یک بحتی هست، علیرغم این که دور اول یک دوریشون رئیس جمهور آمریکا بوده، ولی این دور هم تونسته دنیا رو هنوز با اتفاقات پیشبینی نشده ای از کانادا و مکزیکو، خلیج مکزیکو، گرینلند تا بحث اوکراین و پیشنهاد نامتعادلی که برای غزه داده و غیر قابل پذیرش، همه اینها یک تحول جالبی و تحول قابل توجهیه که باید با دقت در سال آینده پیگیری بشه. در مورد ایران هم یه ظرافتی در تحرک این بار ترامپ بوده، ضمن اینکه متنی که منتشر کردن به هیچ وجه قابل قبول نبود و خب رهبری هم واکنش تندی نسبت به اون داشتن، ولی یه تفاوتی در بین متن و لحن ترامپ هست که حالا بعد اینم مورد تحریر قرار بگیره که چرا این اتفاق افتاده، آیا این خودش یه بخشی از سناریوه یا یک اختلافی در داخل آمریکاست. اینا بحثای جالبیه که در این سال رخ داد.
خب آی دکتر، حالا چند تا نکته تو صحبتاتون بود که حالا من با اجازه دونه دونه ازتون سوال رو میپرسم. مهمترین بحثی که شد بحث وفاق و دولت آقای پزشکیانه. خب میدونیم که وفاق در واقع وقتی ازش صحبت میکنیم بیشتر یک شیوه است، یک ابزاره. ما توی دولت وفاق چه استراتژی داریم؟ راهکار برون رفتمون از بحران ها چی میتونه باشه یا چی هستش؟ چون اینکه حالا وفاق داشتن با کسانی که حالا با دولت مخالف دارن یا نگاه متفاوتی دارن یک بحثه، ولی اینکه از این اختلاف چطور بتونی شما یک راهکار حل مسئله بیرون بیارید مدل دیگه هست. کمان که حالا تو بحث مذاکره با آمریکا ما با این چالش برخورد کردیم، تو بحث حجاب بهش برخورد کردیم، یا حالا مسائل دیگه‌ای که وجود داره و تو دولت خودتون همه رو مستثر هستی دیگه، حالا اینجا خیلی بازش نمی‌کنیم. می‌خوام ببینم که این رویکرد استراتژیکه برای حل این بحران‌ها با توجه به الگوی وفاقی که دولت مطرح می‌کنه چی هستش.
البته خب این بحث وفاق یه معنی ظاهری داره که دعوا نکن. خب این همیشه خواست در واقع رهبران جمهوری اسلامی بوده، هم حضرت امام بحث وحدت کلمه ای که مطرح میکردن و مقام معظم رهبری هم همیشه بر این تاکید داشتن. این بحث ابتداییش هست و در واقع چارچوب کار هست. بحث دوم اینه که از همه ظرفیت ها استفاده کن. یعنی وفاق به این معنی نیست که ما این شرکت سهامی تو ایجاد بکنیم، اما به این معنیه که اگر ظرفیت یه جایی هست از اون ظرفیت استفاده کن. قسمت سوم وفاق اینه که ما گوش کنیم، بیش از این که بخوایم موعظه کنیم گوش کنیم، مردم رو بهشون احترام بگذاریم و اگه میخوایم دنبال مسئله پژوهی هستیم و حل مسئله، بیشتر ببینیم مردم مسئلهشون چیه، مشکلات مردم چیه، مردم مشکلات رو چجوری میبینن، چالش ها رو در واقع چه چالش هایی رو براشون اهمیت داره. این بخش بعدی وفاق است. بخش آخر وفاق که خب توی صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان تو انتخابات هم بود ولی هنوز تبدیل به یک راهکار نشده، فرصت محوریه. ما باید نگاه تهدید محور رو به یک نگاه فرصت محور تبدیل بکنیم. یعنی ما باید با مسائل داخلی از حجاب گرفته تا اینترنت تا زنان تا عرض کنم به حضورتون بخش خصوصی، شرکت‌ها، ایرانیان خارج از کشور، جوانان، نسل زد، همه اینا رو فرصت ببینیم نه تهدید. روش برخورد با فرصت اینه که باربرش می‌کنی، روش برخورد با تهدید اینه که محدودش می‌کنی. ولذا باید اینا رو ما در این بخش از وفاق نگاه فرصت محور داشته باشیم، مهمتر از همه به داخل کشور و به مردم ایران و بعد به منطقه و به جهان. این میتونه مرحله بعدی باشه که خب من یقین دارم که تو نگرش جناب آقای رئیس جمهور هست ولی هنوز تبدیل به عملیاتی شدن نشده و باید در سال آینده انشالله به سمت عملیاتی کردن این و نگاه فرصت محور به موضوعات بریم.
آی دکتر، این فرصتی که شما ازش صحبت میکنید رو چطوری میشه در واقع، حالا میگید ایشالا تو سال آینده ما این روی کرد و عملیاتیش میکنیم، چطور میشه در واقع به گونه عمل کرد که مخالفان این فرصت رو به تهدید تبدیل نکنن یا یه کاری نکنن که اصلا دولت از حرکت به سمتش پشیمان بشه یا حتی مثلا به ذاتش کنار بگه فعلا در مثلا مسکوت بمونه؟
خب ببینین، در این که یک گروهی هستن در داخل که این نگرش آیدوکتور پزشکیان رو فقط تا جایی که به نفع خودشون باشه میپذیرن و بعد از اون آمادگی همراهی رو ندارن، خب در این شکی نداریم. ولی ما قرار شد که تمرکزمون بر تهدیدها نباشه، تمرکزمون بر فرصتها باشه. اینا رو میبینیم ما، ولی بهشون متمرکز نمیشیم. تمرکز بر مردم باشه. من توی مبارزات انتخاباتی هم گفتم که رقیب ما کسانی هستن که خونه میشینن، نه طرفایی که در واقع اون طرف مبارزات انتخاباتی هستن. لذا به نظر من خیلی توجه نکنیم، باید تمرکز رو بذاریم. میبینیم اینا رو ها، کما اینکه تهدیدهای منطقه‌ای بین‌المللی هم اینا رو میبینیم، اما تمرکز ما باید رو فرصت ها باشه. خیلی توجه نکنیم، وقتمون رو تلف نکنیم برای پرداختن به این موضوعات، که اتفاقا آقای پزشکیان تو این زمینه بسیار بسیار خوب عمل میکنه، خیلی وقتش صرف نمیکنه که بپردازه به این موضوعات. تمرکز داره رو کارهایی که میخواد انجام بده و رو همون کارا داریم انشالله پیش میریم و باید بیشتر هم پیش بریم با تغییر این پارادایم فکریمون، که الانم من فکر میکنم جمهوری اسلامی به درجه از بلوغ رسیده و به درجه از خودباوری که بتونه این کارو بکنه. این نکته نباید از نظر دور بداریم که امروز ایران در شرایطیه که هر کی هر ادعایی میکنه، ولی کسی نمیتونه به ایران نگاه چپ بکنه، کسی فکر نمیکنه که میتونه ایران به ایران حمله بکنه، ایرانو تهدید بکنه و این کارش بی پاسخ بمونه. و این خودش یه وضعیتیه که در دو قرن گذشته ایران نداشته این وضعیتو، و این میتونه یه سکویی باشه واسه پرش ما به آینده، به جلو، اگر حاضر باشیم که این دستاورد رو بپذیریم. ما خودمون بعضیامون این دستاورد رو نمیخوایم بپذیریم، اتفاقا اونایی که خیلی شعار میدن نمیخوان این دستاورد رو بپذیرن و بیشتر هنوز نگاه تهدید محور دارن، که نگاه تهدید محورم ناشی از اینه که هنوز باور نکردن که ما به یه حدی از قدرت و بلوغ رسیدیم که میتونیم نگاه فرصت محور داشته باشیم.
شما توی صحبتتون از آمریکا و ترامپ و مذاکره صحبت کردیم، میخواستم اینو بپرسم که توی مقطعی ما روی مذاکره شیفت شده بود و بحث و توی جامعه داغ شده بود و اینها که مذاکره با آمریکا و بحث این که ایران آماده گفتگو هست، ولی بعد از اون فرمایشات رهبری و بعد از اون انتشار اون متنی که از طرف ترامپ بود، در واقع شاهد تغییر روی کرد بودیم و شیفت شده انگار از مذاکره از آمریکا به سمت اروپا و حالا بعد روسیه و چین و اینها. میخوام در مورد این موضوع مقدار برامون توضیح بدید، اون متنی که محتوایی که نوشته شده بود چقدر حالا تهدیدآمیز بود، چقدر تهدیداتش به عملیاتی شدن نزدیک بود، و اینکه آیا ما 100% میخوایم دیگه گفتگو با آمریکا رو بذاریم کنار، یا اینکه حالا باز بر اساس همون شعاری که همیشه میدیم که اگر که آمریکا روی کردش رو تغییر بده ما به سمتش حرکت میکنیم و باش گفتگو میکنیم.
اول من عرض بکنم که حتما سخنگوی دولت در این موضوع آقای رئیس جمهور هستن و آقای وزیر خارجه، و من بیشتر تحلیل شخصی تقدیم میکنم خدمتتون. به نظر من خب یه تفاوت جدی بین یادداشت ریاستی، یعنی همون متنی که ترامپ امضا کرد اسمش بود یادداشت ریاستی، و صحبت‌های آقای ترامپ بود. قبلا اینطور نبود، در دور اول ترامپ همش یکی بود، همش بسیار تند بود. این بار می‌بینیم که خب صحبت‌های آقای ترامپ نرم‌تره و یادداشت ریاستی خیلی تند. خب اینو اول باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده، چه سناریویی پشتش هست. آیا یادداشت ریاستی سیاست واقعیه و سخنرانی و صحبت‌های ترامپ یه ظاهرسازیه برای فریب افکار عمومی، یا یه اختلاف داخلی در آمریکا پشت این قضیه است؟ به نظر من این نیاز به تحلیل داره. نکته دوم اینه که باید محتوای یادداشت ریاستی رو جدی‌تر بررسی کنیم. خیلی حرفایی که زده شد واقعیت نداشت. در کشور صحبت هایی کردن که نمیدونم گفته ایران باید خلع سلاح بشه، نه اینا نیست تو اون یاد داشت و جرأت هم ندارن این حرف رو بزنن. در دوره اول ترامپ تجربه کمتر بود، با آقای پومپئو یه سخنرانی کرد که 12 شرط گذاشت که حتما اون شرط ها بسیار بسیار غیر منطقی تر بودن از شرط های غیر منطقی الان. یعنی هر دوش غیر منطقیه، ولی اگه میخواین غیر منطقی و غیر منطقی تر در نظر بگیرین، دوره اول ترامپ غیر منطقی تر بود. لذا یه تحلیل جدی تری هم نیاز داریم از این که واقعا چی بود تو اون متن. البته متن بسیار بدی بود، متن غیر قابل قبولی بود، متن مداخله جویانه ای بود، اما خب باید ببینیم واقعا چه بوده در اون متن. خب صحبت مقام معظم رهبری، هر گونه شایبه‌ای که ایران توی این حوزه‌ای که اینا ادعا میکنن حاضر گفتگو بکنه رو منتفی کرد. ما هیچ وقت ما نبودیم که از پشت میز مذاکره رفتیم، این آمریکا بود که مذاکره رو ترک کرد، از برجام خارج شد، تعهداتش رو زیر پا گذاشت. خب این وضعیت باید تغییر بکنه، یعنی آمریکا باید نشون بده که میخواد تعهداتش رو اجرا بکنه، نه اینکه فقط ادعا بکنه و خواسته مطرح بکنه و حاضر نباشه تعهداتش رو اجرا بکنه. هنوز ما نشانه ای از این ندیدیم. ضمن اینکه مذاکره فقط منحصر به گفتگوی مستقیم با آمریکا نیست، البته از دیدگاه بسیاری یه بخش عمده ای از مشکلات از آمریکا ناشی میشه، بلااقل آمریکا مانع روابط ما با دیگرانه. حالا ممکنه کسی خیلی دنبال این نباشه که با آمریکا رابطه داشته باشه، ولی ضرورت داره که این مانع برداشته باشه. ما می‌خوایم با روسیه رابطه داشته باشیم، با چین رابطه داشته باشیم، با همسایگان رابطه داشته باشیم، با آفریقا رابطه داشته باشیم، باید این مانع رو که مثل یه زنجیر نه به پای ما، به پای همکاران ما، شرکای ما بسته شده و اونا نمیتونن جلو بیان، اون رو برداریم. ما خب یه مقاومتی از خودمون در 45 سال گذشته نشون دادیم و تقریبا نسبت به این فشارها مسئولیت پیدا کردیم، اما دیگران که این وضعیت رو ندارن، دیگران اصلا مسئولیت ندارن و خیلی راحت تسلیم این فشار ها میشن. ما باید کاری بکنیم که شرکای ما با فشار روبرو نباشن. این ضرورتش اینه که ما با روسیه و چین به صورت جدی گفتگوهامون رو، روابطمون رو ادامه بدیم، سعی کنیم راههایی رو برای اروپا پیدا کنیم برای گفتگو با اروپا. البته اروپا امروز گرفتار مشکلات اساسی خودش هست، دیدیم که متاسفانه عدم مقاومت اروپایی ها در برابر فشارهایی که در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ برشون وارد شد، همون جور که ما پیش بینی می کردیم و من در یک صحبتی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفتم که اگر شما امروز در برابر این فشارها تحمل مقاومت نکنید، فردا مجبور خواهید شد فشارهایی که مربوط به خودتونه رو تحمل بکنید. و امروز این اتفاق افتاده و اروپا در برابر یک مشکل جدی قرار گرفته. ولی خب باید اروپا رو باهاش گفتگو کرد. مهمتر از همه همسایگان. باید با همسایگانمون، ما شرایط بهتری هم الان داریم با وضعیت بهتری که بهبود روابط با عربستان، با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس. لذا همه اینا رو باید دنبال کنیم. من اخیراً یه مقاله‌ای در مجله اکونومیست نوشتم در مورد یک مجمع گفتگو بین کشورهای مسلمان آسیای غربی که خلاصه انگلیسیش، یعنی اول کلمات انگلیسیش میشه مودت، و اگر ما دنبال مودت بریم بین همسایگانمون، و این لازمش اینه که همسایگانمون رو تهدید نبینیم، فرصت ببینیم، اونام باید ما رو فرصت ببینن نه تهدید، اون وقت یه رابطه خوبی میشه برقرار کرد و میتونیم اینجوری پیش بریم و مشکلات اصلی ترمون هم بررسی کنیم.
آقای دکتر، من الان این سوالم دو بخش داره. اول میخوام به عنوان دیپلمات تحلیل شما رو از اون نامه ریاستی آقای ترامپ بدونم، حالا صرف نظر از یک دیپلماتی که پر سابقه است، مذاکرات برجام رو به ثمر رسونده، میخوام ببینم که تحلیل شما چیه؟ آیا اون واقعا بیرونش یک ظاهر نرمی بود، اون گفته ها فقط برای این بود که رسانه ها رو همراه کنه و در واقع یک چیزی سفت و سختی علیه ایران، یا نه تحلیل شما رو میخوام بدونم؟
ببینید، دو تا سناریو ممکنه. یکی همینه که شما گفتید، که این دو تا دو قسمت یک سیاستن. اون سیاست در واقع واقعیه که آمریکا میخواد دنبال بکنه و این برای افکار عمومیه، یا به عبارت دیگه اون موضع مذاکراتیشه، این موضع تبلیغاتیشه. معلومه که آمریکایی‌ها میدونن به اون موضع نخواهند رسید، ولی خب موضع مذاکراتیشونه و خب موضع مذاکراتی غیر قابل قبولی هم هست. چون اون موضع غیر قابل قبول رو نمیتونن به افکار عمومی ایران و جهان بفروشن، میان یه موضع تبلیغاتی آبرومندانه تری رو مطرح میکنن که خودشون رو سر طلب جلوه بدن. این یه سناریوه. یه سناریوی دیگه هم این است که بالاخره در داخل آمریکا گرایش های مختلفی هست. آقای ترامپ یه گرایشی داره، در دور اولش هم دیدیم. اگه کتاب آقای بولتون، کتاب آقای پومپئو، خاطراتشون رو از دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ نگاه بکنید، میبینید که ترامپ یه گرایشی داشته ولی بولتون و پومپئو یه گرایش دیگری رو در بسیاری موارد تحمیل کردن به آقای ترامپ. خب اینم یه واقعیته. خب در هر دو صورت ما باید تندروها رو منزوی بکنیم. چه حالا کل سیستم آمریکا تندرو باشه، یعنی اون متنم بیانگر موضع رسمی آقای ترامپ باشه و اون حرفا فقط تبلیغاتی باشه، یا اختلاف داخلشون باشه، در هر دو صورت باید تندروها رو منزوی کرد و ابزار در اختیار تندروها قرار نداد. ما الان موضعمون کاملا مشخصه. رهبری گفتن که این خواسته های شما و سابقه شما، یعنی تاریخی که آمریکا از خودش به جا گذاشته، سابقه‌ای که از خودش به جا گذاشته، سابقه عهدشکنیه. خب اینو ما بیان کردیم، الان وقتشه که ما تندروهای آمریکا رو خلع سلاح بکنیم و اجازه ندیم اونها در واقع سیاست رو اونها تعیین بکنن. که خود نتانیاهو هم در کنار تندروهای آمریکاست دیگه. درست. حرفای اخیرش و دیدارش با ترامپ، حرفایی که با بعد از دیدار با آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا زده، همه اینا رو می‌بینیم که نشان دهنده اینه که هی داره سعی می‌کنه اون خط تندروی رو تشویق بکنه و تقویت کنه.
آقای دکتر، شما قبلا توی صحبت‌های گذشته‌تون از غیر قابل اعتماد بودن روسیه گفتید و خب ما هم تو عمل دیدیم یه جاهای کارشکنیه که انجام داده چطور بوده. میخوام ببینم که با توجه به این گفته هایی هم که الان مطرح کردیم، یه سری افراد معتقدن که ایران داره یک پارادایم شیفتی در واقع تغییر میده، روی کردش رو از تغییر میده در گفتگوهای ملی و بین المللیش. میخوام ببینم که چقدر با این نظر موافقین و نظرتو در مورد این مذاکراتی که عربستان داره با آمریکا انجام میده چیه؟ کلا در مورد همسایه‌ها.
یعنی روسیه در عربستان داره؟
بله بله.
ببینید، من هیچ وقت راجع به غیر قابل اعتماد بودن کسی صحبت نکردم. من اصلا اصل عرضم اینه که روابط بین المللی صحنه اعتماد نیست. صحنه پیگیری منافع ملیه و روسیه هم منافع ملیشو دنبال میکنه و ما هم نباید دلخور باشیم که روسیه منافع ملیشو دنبال بکنه. اتفاقا از نظر من روسیه و چین دو شریک اصلی ایران هستند و خواهند بود در آینده. روسیه همسایه ماست. در دوران وزارت خارجه من 28 سفر به روسیه داشتم، شاید کم سابقه باشه، یعنی در 8 سال 28 سفر، یعنی سالی بیش از 3.5 سفر. و این نشون دهنده اینه که خود بندم اعتقاد داشتم و کماکان هم اعتقاد دارم به این که ما باید روابط بسیار مستحکمی با روسیه و چین داشته باشیم و اصلا صحبت اعتماد نباید بکنیم. روابط بین المللی جای اعتمادی است. اگرم من چیزی عرض کردم این بوده که ما با یه فرضی رفتیم توی میدون و بعد در واقع چیز شدیم، یه جوری دلزده شدیم، گفتیم چرا اینجوری رفتار میکنن. اصلا نباید بگیم چرا اینجوری رفتار میکنن، توقع همینه، همه هم اینجوری رفتار میکنن. اینجوری نیست که روسیه حالا یه ویژگی خاصی داشته باشه و یه جور دیگه رفتار کنه، نه. یعنی اصلا این که شما توقع داشته باشید از اینکه یک کشوری منافع شما رو ترجیح بده و بر منافع خودش، اشتباهه. ما موظفیم منافع خودمون رو خودمون دنبال کنیم. در مورد مذاکرات در عربستان هم همینطوره. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ما روی میز نیستیم. چون شما پشت میز نباشید، احتمال اینکه کنشگرا شما رو بذارن روی میز زیاده. ما نباید روی میز باشیم. ما یک کشور مستقلیم، یک کشور قدرتمندیم، منافعمون رو خودمون ازش دفاع میکنیم. ما با روسیه تعامل داریم. ممکنه در بعضی موارد، من تو کتابم پایاب شکیبایی هم اشاره کردم که ما حتی به روسیه پیشنهادی دادیم در مورد کاهش اختلافات بین ایران و آمریکا و بازگشت آمریکا به برجام در پایان دولت اول آقای ترامپ. یعنی به نظر من هنوزم این ضرورت وجود داره که روسیه توی مجموعه معادله، نه تنها محور معادله، ولی توی یک مجموعه معادله روسیه هم حضور داشته باشه، بخاطر این کشور قدرتمندیه. اما این به این معنا نیست که ما منافعمون رو واسپاری بکنیم، منافعمون رو برون سپاری بکنیم. ما باید منافعمون رو خودمون دنبال بکنیم، خودمون حضور داشته باشیم، از منافعمون دنبال بکنیم و از منافعمون حفاظت بکنیم. همین موضوع من سال گذشته در مورد مقاومت گفتم، در مورد غزه گفتم که ما نباید واسپاری کنیم، برون سپاری بکنیم، که دوستان ما، قطری ها دوست ما هستن، عمانی ها دوست ما هستن، اما حتی نباید به اونها برون سپاری بکنیم. ما خودمون یک کشور بالغ، عاقل، قدرتمند و توانمند هستیم و میتونیم منافع خودمون رو، منافع دوستانمون رو خودمون ازش دفاع بکنیم.
بله. آقای دکتر، شما پرچم‌دار مذاکرات برجام بودید با آمریکایی‌ها، با غرب، و بهتر از هر کسی میدونید که مذاکره نیازی به یک سری ابزار و اندوخته داره و در ازای اون امتیازاتی میدید و امتیازاتی میگیرید. رهبری در پیام نوروزی 1400 شون به این از تغییر شرایط برای گفتگو با غرب گفتن و یه سری شرایط جدید رو گفتن که از سمت جمهوری اسلامی با توجه به اندوخته‌های استراتژیکی که داره در واقع ایجاد بکنه و تغییر بده این مسیر رو. اما به نظر میاد، حالا شما توی صحبتاتون هم اشاره کردید که اشتباهه، اما به نظر میاد که اندوخته‌ها و داشته‌های استراتژیک ما در واقع حداقل یا به تهدید رسیده یا به شرایط حداقلی رسیده. ترامپ هم خب میبینید که تندتر و دیوانه تر از گذشته داره عمل میکنه و میخوام ببینم اگر یک شرایط احتمالی برای مذاکره ایران و غرب فراهم بشه، این بار ما با کدوم ابزار و اندوخته استراتژیک میخوایم با غرب روبرو بشیم و در واقع باهاش وارد چالش و گفتگو بشیم؟
من اعتقاد دارم که ایران، عرض کردم چند بار، هم کشور قدرتمندیه، هم کشور موثریه، هم موضوعات بسیار زیادی. هیچ وقت من، البته من مسئول مذاکره دیگه به حمدالله نیستم، ولی اگر هم بودم پشت تلویزیون مذاکره نمی کردم. ولی من به شما اطمینان میدم که ایران اگر پشت میز مذاکره با هر کسی بنشینه، به اندازه کافی منابع قدرت و ابزارهای قدرت داره که بتونه مذاکره بکنه. اصلا ما دستمون خالی نیست.
درست. و اینکه آیا به نظر، یعنی حالا با توجه به شنیده ها، آیا ایران مسیر مذاکره را از پشت پرده و پشت فارغ از تلویزیون دنبال میکنه در حال حاضر؟
من اطلاعی ندارم، ولی اونچه که میدونم و اعلام شده اینه که الان ما مذاکره ای نداریم با آمریکا.
درست. آقای دکتر، سوال بعدی من این هستش که با توجه به اتفاقاتی که افتاده و مسیری که داریم، سال 404 رو برای ایران سال تنش‌زایی پیش بینی میکنن، میگن بحران‌ها در واقع بیشتر میشه، این مخصوصا با وجود اسنپ‌بک که مطرح میشه و ممکنه که اجرایی بشه از اواسط سال آینده، رویکرد ایران چگونه باید باشه که این جلوی این اسنپ‌بک رو بگیره؟ چطور اصلا، آیا دولت برنامه‌ای داره برای اینکه این مسیر رو بتونه در واقع جلوشو بگیره؟ چون خیلی نگرانی توی بازار کار بین سرمایه‌گذارها، بین فعالان اقتصادی، اجتماعی و بقیه وجوده برای اینکه این اسنپ‌بک، اگر ایران شرایط تحمل اسنپ‌بک رو نداره. میخوام نظرتون در این مورد هم بفهم.
ببینین، نکته اول اینه که ما باید خودمون کنشگر باشیم. ما نباید منتظر تحولات باشیم که حالا دیگران میخوان اسنپ‌بک بکنن، فلان کس میخواد فشار بر ما تحمیل بکنه. ما چی؟ ما یک کشور بزرگی هستیم. ما خودمون میتونیم کنشگر باشیم، خودمون میتونیم تعیین کننده باشیم. بلذا پیشنهاد اول من اینه که بیش از این که خودمون رو به عنوان یک پری در باد احساس بکنیم که این باد میتونه ما رو هر طرفی ببره، خودمون رو به عنوان یه درخت تنومندی احساس بکنیم که در برابر باد مقاومت میکنه و خودش هم میتونه از خودش عمل بکنه، حتی بیش از یه درخت. نکته دوم این که اسنپ‌بک از زمان خروج آمریکا غیر قانونی شد. یعنی هیچ مفهومی دیگه برای اسنپ‌بک، هیچ مبنای قانونی برای اسنپ‌بک وجود نداره من هم در زمان وزارت هم نامه های متعددی نوشتم و در 20 تیر ماه 1400 یه نامه نوشتم به دبیر کل ملل متحد در حدود 200 صفحه که در اون ثابت کردم که اسنبکی دیگه وجود نداره از نظر حقوقی و اعتقاد دارم که کسانی که راجع به اسنبک دارن صحبت میکنن راجع به یک مرده دارن صحبت میکنن. برجام مورد تخلف قرار گرفته و اونی که در واقع حق داشته از اسنبک استفاده کنه ایران بوده و تا حد زیادی اما این استفاده رو کردیم و همیشه هم گفتیم اگه طرف مقابل به تعهداتش برگرده ما به تعهداتمون برمیگردیم، یعنی اون چه که ما انجام دادیم بر اساس ماده 36 برجام حق ایران بوده و در قالب حقوقش این کار رو انجام داده. من یقین دارم که وزارت امور خارجه با اعضای با دو عضو دائم دیگه یعنی شوروی روسیه و چین و همینطور با اعضای غیر دائم میتونه به صورت گسترده در واقع رایزنی بکنه، اما اروپاییان باید بدونن که این اسنپبک یه ابزار محکمی نیست در اختیارشون، یه ابزار پلاسیده از بین رفته است که خودشون هم در از بین بردنش نقش فعالی داشتن و اگر روزی قرار بشه ما استدلالامون رو مطرح کنیم که یک بار کردیم دوباره هم مطرح خواهیم کرد، حتما اونا برنده این بازی نخواهند.
آیا اینکه ما فقط باور داریم که اسنپبک پوشالیه و در واقع چیز کافی هست برای اینکه طرف مقابلمون رو
مهم اینه که تصور در جهان چی باشه. یه وقت تصور در جهان اینه که طرف مقابل ببینین آمریکا قبلا هم تلاش کرد از اسنپبک استفاده کنه، 13 رای منفی آورد، تلاش کرد از مسیرهای دیگر بره در مجمع عمومی این کار بکنه، 110 رای منفی آورد. بستگی داره که شما چقدر اجازه داده باشید آمریکا بتونه از شما یک تصویر امنیتی خطرناک در دنیا بسازه یا بتونید این تصویر رو به هم بزنید. و به نظر من این بازی بسیار مهمیه، یعنی اینکه اگر آمریکایی‌ها احساس بکنن، اگر اروپایی‌ها احساس بکنن این حرکتشون مشکل داره، اون وقتی که خیلی روی این عامل به عنوان یک ابزار تعیین کننده حساب نخواهند کرد. گفتم حتما ما باید هر چه میتوانیم انجام بدیم که اسنپبک صورت نگیره، ولی حتما هم باید به اروپایی‌ها نشان بدیم که این اسنپبک از نظر مشروعیت بین المللی، از نظر مقبولیت قانونی هیچ جایگاهی نداره.
درست. خب آقای دکتر، من جنبندی میکنم سوالم و میخوام ازتون به عنوان سوال پایانی بپرسم. شما توی صحبتتون گفتیم ما نباید خودمونو احساس کنم که یک پری هستیم در فضا و داریم در واقع سیالیم و بادیم ورور میبرد. شرایط کشور ما به ویژه در حوزه اجتماعی، سرمایه اجتماعیمون در واقع به نظر میاد که به نظر که نه، سرمایه اجتماعیمون رو به کاهش. وضعیت اقتصادی هم چندان مناسب نیست، مردم ناراضی هستن، اینا از یک سو. حالا بود بین المللی تلاشایی که داره صورت میگیره رو میذاریم کنار و از یه سمت دیگه مثلا آقایی مثل ترامپ اومده رئیس جمهور آمریکا شده، روی کرداش مشخصه و شرایط کلا به نظر میاد شرایط مناسبی برای ایران وجود نداره. سال آینده رو با توجه به این شرایطی که عرض کردم خدمتتون و با توجه به حضور ترامپ چطور ارزیابی میکنین برای ایران؟ یعنی سال 1404 برای ایران چگونه خواهد بود و آیا دولت آقای پزشکیان توان و میزان و مقاومت این مسئله رو داره که بتونه حل بکنه یا حداقل آلام رو کاهش بده، شرایط رو بهتر بکنه؟
به نظر من سال آینده سال بسیار پرتلاشی خواهد بود و بسیار پرچالش، ولی به نظر من مهمترین موضوع سرمایه اجتماعیه و اگر ما بتوانیم در جهت تقویت سرمایه اجتماعی و همین وفاق با مردم، وفاق بین حاکمیت و مردم، در نظر گرفتن مردم به عنوان فرصت پیش بریم، این تغییر ذهنیت اگر ایجاد بشه و ما از خونمون هم شروع کنیم، خونمون، اعضای خانواده برای ما فرصتن، جامعهمون، کوچمون، محلمون، شهرمون، کشورمون، اینا همش پر فرصته. ما اینا اگر از پر تهدید دیدن رها کنیم و بیاییم به همه اینا فرصت نگاه کنیم، تک تک ما، اول از همه دولت و بعد بقیه، ما این فرصت ها رو دریابیم، به نظر من سال پرچالشی خواهد بود ولی سال همزمان پرتلاشی خواهد بود و انشالله این تلاش ها تلاش های موفقی خواهد بود، هم در بعد داخلی هم در بعد خارجی. انشالله
ممنونم ازتون آقای دکتر، لطف کردیم.